بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم إني أسألك بحق روح وليك علي بن أبي طالب الذي ما أشرك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدنا ويا مولانا يا حسين ابن علي يا سيد الشهداء ورحمة الله وبركاته. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بحث ما از یهودیت به سوی متفرعات یهود کشیده شد و طبیعتاً به عنوان اولین مطلبی که در این بحث اضافی جای گرفت بحث صهیونیسم بود. از هفته قبل شروع کردیم به این بیان و عرض کردیم که ثمره اولی که از یهودیت شما می توانید بیابید همین بحث حکومت پوشالیس که تحت عنوان اسرائیل به هر حال درستش کردن برامون دیگه. چگونه درست شده؟ در بحث امروز ما یه مقداری سراغ این ماجرا خواهیم رفت. قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم، بحثی رو نیمه کاره گذاشتیم در هفته گذشته به علت کمبود وقت، اون بحث رو تمام بکنیم و بعد دنبالش رو بریم به بحث دیگری. گفتیم یک روزنامه نگار اتریشی به نام تئودور هرتزل، این در 1897 یک برنامه به عنوان کنگره صهیونیست‌های جهان در سوئیس برپا کرد که از تمام ثروتمندان یهود و افراد برجسته یهود در این کنگره دعوت شده بود بیان و بنشینند و خط مشی آیندهشون رو برای تشکیل یک حکومت یهودی اونجا عرضه و اعلام بکنند. خب حدود سه روز تقریبا این برنامه طول کشید. نتیجه این برنامه این شد که یک متحد المعالی که البته امروز معروف است به نام پروتکل علما یهود در این ارتباط صادر شد. موادی داشت، بندهایی داشت. البته این پروتکل رو اینها مخفی کرده بودند، هرگز هم آشکارش نکردند، تا آنکه ترجمه از این پروتکل به دست یک روزنامه‌نگار روسی افتاد و بعد هم به زبان روسی ترجمهش کردند، در دسترس مردم قرار دادند. قبل از اینکه انقلاب اکتبر 1917 بلشویکی در روسیه صورت بگیره، مردم فهمیدن که یهودی‌ها چه موجوداتی هستند، نه موجوداتی، چه جانورانی هستند واقعا. طراحی کردن نقشه‌هایی رو که در اینجا آمده. نتیجه این برنامه این شد که فردای اون روزی که این قضیه در بین مردم منتشر شد، مردم ریختن 10,000 یهودی رو کشتن خداستانش. ولی آنچه را که در این مطالب آمده بوده، در این پروتکل آمده، امروز شاهد هستیم که تک تکش داره پیاده میشه، مخصوصا با کمک کشورهای مثل آمریکا، مثل انگلستان که در این میان خیلی سهم داشته و الان هم زی سهم انگلستان در این قضیه. خب مقداری از این پروتکل رو ما خوندیم، بقیهش مونده. حق داشتن مردم روسیه که وقتی خبر شدن که یهودی‌ها برای دنیا چه نقشه‌هایی طراحی کردند، خلاصه بریزن و یهودی ها رو قتل عامشون بکنن. یعنی انقدر مطالب تکون دهنده بود. حالا خودتون هم نگاه میکنید. پروتکل شماره 3، میخواهم اعلام کنم که تا رسیدن به هدفهایمان فاصله چندانی نداریم. اگر چند قدمی را که در پیش رو داریم طی کنیم، سر و دم ماری که سمبل قوم ماست به هم وصل خواهد شد. چند قدم بیشتر نمود و حلقه کامل به وجود می آید. معنای کامل شدن حلقه آن است که تمام کشورهای اروپایی درون این حلقه محصور خواهند بود و تحت نفوذمان قرار خواهند گرفت. و شده الان این دیگه، کشورهای اروپایی نوعشون همینه، یعنی یهود دوستن به اصطلاح و در اونها یهودی ها نفوذ فراوان دارن. گفتن کاری میکنیم و این کارم انجام دادن و این کار رو انجام دادن و کردن. بعد در شما ماده دیگری از این پروتکل مطلبی آمده: در میان توده مردم حسد، نفرت، زیاد خواهی ایجاد میکنیم تا از خشم مردم استفاده کرده و همه موانعی را که بر سر راهمان قرار دارند با دستهای آنها ریشه‌کن سازیم. این خشمگین شدن نه نسبت به یهودیاست، نه، یعنی مردم با همدیگه به جنگ میندازیم. من کارو گفتم درر میکنم. و باز از جمله مواد این پروتکل این ماده است: بر ما لازم است که هم احترام به آزادی و هم اعتقاد به خدا را در میان مردم غیر یهودی از بین ببریم. کسی که عامل میشه، راده میشه، جلو پیشرفت ما رو میگیره، اعتقاد به خداست. پس بیایم چیکار کنیم؟ بیرو با نابودش بکنیم. خب و نیازهای مادی را جایگزین این گونه اعتقادات سازیم. البته این مطلب عیناً مطلبی است که یهود در تمام دنیا در اجرا میکنه، چون در اون کتاب مفصلی که اسمش عهد عتیق شما بگردین، شاید 5 تا جمله پیدا نکنین که زندگی بعد از مرگ رو بیان بکنه، چون زندگی بعد از مرگ و اعتقاد به این نوع زندگی است که انسان رو به معنویات میکشونه. تمام آنچه را که عنوان کردن در این کتاب قطوره 1400 صفحه ایشون، تمام راجع به دنیاست، تمام راجع به دنیاست. بیاییم مردم دنیا رو به این سمت و سو حرکت بدیم و ببریم تا اینکه مزاحمان نشن. چیزی که مانع ما خواهد شد اعتقاد به خداست. اعتقاد به خدا رو هم نابودش بکنیم. در جلسه قبل خدمتتون گفتم برخی از این فرقه های ساختگی رو که نامشم براتون بردم، گفتم باید اینا رو تقویتشون بکنیم. اینا میان مبانی خداشناسی رو متزلزل میکنن. از جمله بحثی که داروین مطرح کرده براتون گفتم این مطلب هفته قبل، اینا رو باید ما تقویتش بکنیم. بنابراین هست در تمام کتاب. یه وقتی من در مورد این بحث تکامل کار میکردم، دیدم ای بابا، بسیاری از نویسندگان اردوی به اصطلاح پشت پرده بلشویکی کمونیستی، اینا تمامشون رفتن سراغ داروین. چرا؟ چون راهی که داروین عرضه کرده و ارائه کرده یه راهی است که انسان رو معالن و سرانجام به اینکه خدایی وجود نداره سوق میداد. هر آنچه که باشد اینگونه، یعنی مردم را به سوی چی سوق بده؟ به سوی بی خدایی سوق بده. خب حالا چه عاملی باعث شده که اینا انقدر به خودشون ببالند و بنازند؟ برنامه‌های فراوان در این ارتباط وجود داره که هی بدن زیر بغل خودشون، هی بدن زیر بغل خودشون. در این پروتکل هم این مطلب رو شما می‌خونید، نگاه کنید. پیامبران گفتند ما قومی هستیم که به وسیله خدا برگزیده شده ایم تا فرمان روای مردم سراسر جهان باشیم. بحث علاقه اسرائیل به اینکه این طرف دست بندازه، اون طرف دست بندازه، بلندی های جولان بگیره، سراغ سوریه بره، در این حد اصلا نیست. کار ما این است باید به تمام جهان پنجه بندازیم. جهان مال ما. چرا؟ چون پیغمبران خدا دروغ داره میگه، حرفو میزنه. پیغمبران خدا چی کردن؟ گفتن که ما قومی هستیم به وسیله خدا برگزیده. این تیکه ها هست که زیر بغلشون میده. خب بعد برای آن که بتوانیم افکار عمومی را مشوب سازیم و مردم را در حالت گیجی و سرگردانی نگه داریم، بعد مطالب زد و نقیض بین مردم منتشر بکنیم. به تعبیر خیلی فارسی ترش دو به هم زدنه این مطلب. رو این جهده که این بنده ناچیز هر جا حرف زدم در مورد اینا، گفتم هر نوع فتنه و فسادی در دنیا پیدا میشه مال یهوده، جز برنامه هاشون اصلا بین مردم مطالب زد و نقیض منتشر بکنیم که مردم ندونن برای گرفتن خبر سری سراغ کی باید برن، کار برسه به اینجا. خب و این عمل را آنقدر ادامه دهیم که غیر یهودیان خود را در پیچ و خم اطلاعات متناقض گم کنند و متقاعد شوند. ها به کجا برسند؟ که تنها راه رهایی از این سرگردانی ها نداشتن عقیده و اطلاعات سیاسی است. اگر هم خواستیم بگیریم عقیده و اعتقادات سیاسی، سراغ یهودی ها باید بریم. نقشه ها قشنگه. به کمک روش های بالا می توانیم دول غیر یهودی را فرسوده کرده و آنها را تسلیم خیس سازیم. شده انگلستان، بعدن خواهیم گفت براتون، فرانسه، دفعه قبل براتون گفتیم قضیه شد. در اونجا به پیغمبر اسلام به سادگی اهانت شد، به قرآن کریم به سادگی اهانت شد. شد به این یارو گفتم مکرون که بابا این چه داستانیه، این پیغمبری که تو گذاشتی تو مملکتت بهش اهانت بشه، مورد اعتقاد 1,500,000,000 جمعیته. جواب ما که اینجا آزادیه، ما جلو آزادی ها را نمیتوانیم بگیریم، اما کسی جرأت داره تو این فرانسه که آزادی آزادی آزادیه یک کلمه در مورد اسرائیل بگه؟ یک کلمه. به محض این که بگوید میگیرن زندانشم میکنن. برای پیغمبر اسلام بگه، خب نفوذ یهودیت یعنی چی شما خیال میکنید؟ به خصوص که اینا خیلی 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 اصرار دارن جاهای در اختیار بگیرن که مردم جهان بهش نیازمندن، بهش نیازمندن. حالا به کمک روش‌های بالا میتوانیم دول غیر یهودی را فرسوده کرده و آنها را تسلیم خیس سازیم، سپس بر خرابه همه حکومت‌های دنیا. آها بحث اینجا نیست، اونجا اونجا سوریه و اردن و لبنان اروا نیست، بر خرابه همه حکومت‌های دنیا یک ابرقدرت شیطانی بنا کنیم، به طوری که دست‌های توانمند این ابرقدرت بتواند به همه جا برسد و چنان قدرت قولاسایی به هم بزند که مقهور هیچ یک از ملل دنیا نشود. آنچنان قدرت باید پیدا کنیم که بر همه مردم دنیا، بر همه دول و ملل مردم دنیا آقایی داشته باشیم. باز به زودی کشتار وحشیانه خود را آغاز میکنیم و کردند. البته فجایعی که انجام دادن بعدا براتون خواهیم عرض کرد. در خودم این فلسطین اشغالی چی کار کردن، دیر یاسین چی کار کردن، خیلی جا رو براتون درس خواهیم کرد که حتی کسانی که از روابط بین الملل آمدن اونجا نگاه بکنن چه خبره، وقتی برگشتن گفتن نمیتونیم مناظری را که ما دیدیم اینا رو در یک کاغذ برداریم بیاریمشون. اینقدر مناظر دیوانه کننده بود، نه مشمعز کننده. خلاصه آغاز بکنیم و بر مرکب پیروزی سوار می شویم. ما صرفاً بر اساس زور به فرمان روای خیش ادامه می دهیم، زیرا همچون یگان حزب حاکم تمام نیروها مغلوب و مطیع ما می شوند. حربه های نامحدود ما عبارت دهد از شیعتون سلاح ما حریصانه سوزاندن آدمیان، بیرحمانه انتقام گرفتن و سرسختانه کینه توزی کردن. خب بازم میخونیم، ما جوانان مسیحی را، البته این بار گذشته است، حالا جوانان مسیحی تنها نیستند، بیشتر از جوانان مسیحی جوانان مسلمانند، ما جوانان مسیحی را در دریایی از افکار شاعرانه غرق می کنیم و آنها را بر اساس توریها و اصولی که آنها را غلط می پنداریم تربیت می کنیم تا بتوانیم آنان را به فساد بکشانیم. حتی دخترهای زیبا در اسرائیل تربیت می شوند و طرق مختلف به کشورهای اروپایی و جای دیگه برده می شوند تا این مطلب درست در بیاد بیرون، یعنی مردم دنیا رو به فحشا وادار بکنن. این حرفیست که گفتن و کردن. البته باز بخونیم براتون از این بازیگری ها. ما گرگیم، غیر یهودیان گله گوسفندانند و ما گرگ های این گله هستیم و شما می دانید که وقتی گرگ به گله می زند چه اتفاقی می افتد. باز دو مرتبه داده زیر بغلش همه یهودی ها. ما یهودیان برگزیده خداوند هستیم و پراکندگی ما در سراسر جهان از عنایات اوست. پراکندگی ما در چشمان همگان نوعی ضعف به شمار می رود، در حالی که این خود برای ما نوعی قدرت است، زیرا ما اکنون در آستانه فرمان روایی بر سراسر جهان قرار گرفته ایم. مطلب دیگر که خیلی مهمه، بسیار مهمه، مطبوعات نخواهند توانست بدون اطلاع ما کمترین خبری را در اختیار مردم بگذارند. با توجه به این که قسمت اعظم از روزنامه ها، مجلات، هفته نامه ها در ایالات متحده بزرگانشون، صاحبانشون، سردبیرهاشون یهودی هستند، هر کس هر خبری میخواد بگیره از طریق نباید بگیره خلاصه و هر کاری بخواد بکنن میکنن. مطبوعات نخواهند توانست بدون اطلاع ما کمترین خبری را در اختیار مردم بگذارند. البته در زمان حاضر ما نیز تا حدودی به چنین هدفهایی رسیده ایم، زیرا تمام کانونهای خبری جهان اطلاعات خود را از چند کانون خبری محدود دریافت میکنند. این چند کانون خبری معدود که در آینده این نزدیک تماماً به دست ما خواهند افتاد، هر آنچه را که ما با آنها دیکته می‌کنیم در سراسر جهان پخش می‌کنند. از سلاح دیگر ما برای فرمانروایی بر کل جهان احاطه بر کل مطبوعاتی است در دنیا وجود داره. ادبیات و روزنامه‌نگاری دو عامل مهم تربیتی به شمار می‌روند. بنابراین دولت ما اکثریت روزنامه‌ها را به تملک خیش در می‌آورد. در فرانسه، در انگلستان، در آمریکا از اینا روزنامه‌هاشون خیلی خیلی خوب و گرفتن و کاملا مردم تحت تأثیرشونن. چون این اقدامی تأثیر نامطلوب مطبوعات و روزنامه‌های خصوصی را خونسا ساخته و ما را در موقعیتی قرار می‌دهد که روی افکار عمومی تأثیر به سزایی بگذاریم. بیشک سرنوشت قوم ما به عنوان قومی برگزیده با وجود خدا گره خورده و هموست که تقدیر کار جهانیان را با سرنوشت ما پیوند داده است. لذا ریشه، خوب گوش بدید، لذا ریشه هر گونه عقیده‌ای از بیخوبان کنده شود. لذا ریشه هر گونه عقیده‌ای باید از بیخوبان کنده شود. حتی اگر این کار به انکار وجود خدا که ما امروز شاهدانیم بی انجامه. این کار نه تنها در دوره انتقال حکومت مفید است، بلکه به سود جوانانی است که در آینده به تبلیغات مذهبی دین موسی گوش فرا می دهند. خب دینی که احکامی ثابت و پیشرفته دارد و تمام افراد جهان را به اطاعت ما وامی دارد. این هم مطلب دیگر، مردم باید بیدین بکنن دنیا رو. و دیگر آخرین بحث من اینه، ما بزرگترین قدرت عصر یعنی طلا را در اختیار داریم و در طول دو روز می توانیم هر اندازه که بخواهیم از انبارهای من طلا خارج بکنیم. اینقدر داریم، مطمئنن احتیاج نیست که بیش از این استدلال کنیم که خداوند مقدر کرده است تا بر جهانیان فرمان روا باشیم. تقدیر خداییه خلاصه. مطمئنن احتیاجی نیست که ثابت کنیم تمام بدیهایی را که مرتکب شده ایم همگی وسیله هایی بودن که از آنها برای رسیدن به هدفهایمان که همانا رفاه واقعی و برقراری نظم است کمک گرفتیم. قدرت شکوه بند ما قادر است که حکومت را به دست گیرد و بشر را هدایت کند. کار ما سخنسرایی و سرهم کردن کلمات نامفهوم نیست، نه، فقط حرف نمیزنیم. قدرت ما به گونه ایست که هر کس را وامی دارد تا با احترامی توأم با ترس در برابر عظمتش زانو بزند. این خلاصه و خیلی خیلی برگزیده بود از آنچه که در طی 3 روز در اون برنامه گرد همای یهودیان جهان گذشت، شد این ثمرش. ولی این الان پروتکل واقعا زنده است، یعنی الان دارن بهش عمل میکنن اینها. چطور حالا اسرائیل تشکیل میشود؟ این مطلب خیلی مهمه. من جلسه گذشته یه مطلب باید براتون میخوندم که متاسفانه فراموشم شد. این کتاب کتاب خیلی خوبیه، صهیونیسم، نویسندهش یوری ایوانفه، این روسیه البته. روسیا به اعتبار فلسفه مارکسیسم لنینیسم باید مخالف با اینا باشن. اینا دنبال سرمایه‌داری هستن، یعنی یهودی‌ها اینا دنبال بحث کارگری و حکومت کارگری و پرولتاریا این حرفا هستن. ولی خب ارزش کتاب نمیشه علیه صهیونیست‌ها طبیعی هم هست خیلی بهشون بد و بیراه گفته باشه. تئودور هرسل بنیانگذار سازمان جهانی صهیونیست در سال 1900 نوشت: بازگشت ما به سرزمین پدرانمان چنان که در کتاب مقدس وعده داده شده است از بزرگترین مسائل سیاسی مورد علاقه قدرت‌هایی است که در آسیا چیزی را می‌جویند. نه تنها آمریکایی‌ها، بلکه تو آسیا هم هستن خیلی‌ها که دارن دنبال این مطلب می‌گردن که ما شروع کنیم به این که یک کشور یهودی رو بسازیمش اینجا. حالا اون مسئله که یهودی ها تافته جدا بافته هستن، این پینسکر یه نفر یهودی، حالا توی این کتاب بوده، درباره اصالت نژاد یهود چنین بیان می کند: یهودیان را نیز مانند سیاهان و زنان باید آزاد کرد، اما این امر برای ایشان یعنی یهودیان صورت ناجورتری دارد، زیرا که به خلاف سیاهان به نژادی اصیل تعلق دارند. سیاهان اصیل نیستن، ما اصیل هستیم. خب ناهم ساکالو یک یهودی دیگری است، از این مطلب بی پرده تر سخن گفته. وی نوشت: خلوص و ناآلودگی مطلق وجود ندارد در میان نژادها و نسل‌های انسانی، لیکن در میان ملل متمدن یهودیان بیگمان خالص‌ترین نژادند. اینا همه هست، یهودی ها برتر از همه، برتر از همه نژاد ها، برتر از همه نسل هایی که در طول مدت زمان انسانیت به وجود آمدند. مطلب دیگری که وجود داره، این وقتی میخواست صهیونیسم معنا کنه برای ما، میگه یعنی جهان وطنی برای یهودیان، منتها با انواع و اقسام هیلگری ها، حق بازی ها، جنگ طلبی ها، کشتار ها، به این ترتیب و به هر قیمتی هست باید چی بشه؟ حکومت یهودی. حالا تئودور هرسل که این مطلب رو برقرارش کرد، این 3 روز رو درستش کرد، آمدن از همه جای دنیا، وقتی که تمام شد، این مال 1897 ها، یعنی هنوز 3 سال مونده که وارد قرن 20 بشیم، ولی قرن 19 همه، وقتی مطلب رو عنوان کرد، فرداش در دفتر خودش نوشت که من امروز در این داستان، در این سمینار، در این گرد همایی بنیان دولت یهودی را بنا نهادم، من از اونجا درست شد. یه سری امور دیگر هم در کار. پس بنابراین اگر بخواهیم علت ایجاد اسرائیل رو بیانش بکنیم، یک علت مهم تلاش‌های همین تئودور هرسل بود. علتش هم براتون جلسه قبل گفتیم، به خاطر دیلیفوس بود دیگه، امیل زولا و دیلیفوس در فرانسه. این آدم عزم و جذب کرد که ما همواره تحت ستم و سیطره ظلم و جور بودیم، اگر بخوایم از این ستم در بیایم بیرون باید یک حکومت مستقل درست کنیم. مادامی که وضعمون اینجور پخش و پلا در همه دنیا هستیم، داستان از همین منواله، بر همین منواله. در واقع این اصرار تو این زدش. اما از جمله عوامل دیگری که باعث شد بحث اسرائیل مطرح بشه، کشور غاصب، کودک کش، جنایتکار به تمام معنا، این درست بشه چی بودش قضیهش؟ وجود یک خانواده است که این خانواده نقش عظیمی رو در تکون این کشور عرض کنم که غیر قانونی بازی کردند. جلسه قبل از یک کتاب برای شما نام بردیم، اگر ذهنتون مونده اون کتاب رو، از اون دوستانی که تشریف برن همیشه میتونم به من بگن که نام این کتاب چه بود، شما که همیشه اونجا هستیم زودترم میایی. گفتم کتابیست که حتما بگیرید و این رو بخانیدش. نه اون اونجا نگاه نکن، خودم بلد بودم نگاه کن. بله حال بگو دیگه، گفتی بگو دیگه، بقیه رو راحت کن چون بقیه هم نمیدونم. بگو هیچ کس جرات ندارد. آه بله، گاری، نه گاری آلن، گاری آلن. آره. این کتاب خیلی خوبیه. گفتم من تعجب میکنم که این نویسنده تو آمریکا زنده مونده باشه، چون آمریکا از فرانسه هم بدتره در مورد یهودیا. یعنی کسی جرأت بخواد بکنه اونجا علیه اسرائیل حرف بزنه، به 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 به، بلاهایی که سر دیگران آوردن سرش میاره خودش. دکتر گاریارن کتاب نوشته، من کتاب ترجمه فارسی شده، مطمئن نمیدونم الان کجا پیداش کردش. بعضی از دوستان ما بودن تو این دنبال این کارا میگشتن پیدا میکردن. کتاب ارزش خواندن واقعا داره، نه یک بار بلکه چندین بار خواندن، چون طرف خودش به اصطلاح یهودی نیست، در مهد یهودیت داره زندگانی میکنه، جیک و بوک و بالا و پایین همه چی یهودیای آمریکا را میدونه اونجا. اجمالا به هر صورت عرض کنم حضور شما که یه مقدار از مباحثی که الان می‌خوام مطرح کنیم از این کتاب داریم براتون میگیم. من خودم این کتابو دارم، کتاب رو پیدا کنم بیارم قرار نشونش بدم، شاید بتونیم از طریق نشون دادنش یک به اصطلاح آدرسی از این کتاب بگیری برای تهیه کردنش. کتاب خیلی کتاب خوبیه، گفتم خیلی خوب نوشته، خیلی منصفانه هم نوشته. براتون شاید جلسه قبل عرض کردم در داستان لنین هم خلاصه ما اینجا تو این کتاب چیز پیدا می‌کنیم که این داستان یهودی کشی ها به حساب خیلی قشنگی بوده، حسابی که خلاصه یه سری یهودی ها باید می رفتن، یهودی ها باید کم می شدن برای که بیشتر از این دنیا بتونن استفاده بکنن. اصلا زیر سر خود داستان لنین میگه زیر سر خود یهودی ها بوده، پول یهودی ها به لنین دادن بلندش بره اونجا انقلاب بکنه توی روسیه. خیلی حرف، این حرف پذیرفتنش هم خیلی سخته اجمالا. خب به یه خانواده برخورد میکنی به نام خانواده روچیلد. روچیلد اسم خانواده است. این روچیلد به زبان آلمانی البته میشه رود شیلد. رود شیلد، رود یعنی رد یعنی قرمز، شیلدم یعنی سپر، یعنی سپر قرمز. این خانواده نقش عظیم دارند در بحث تکون کشور هارون‌زاده به نام اسرائیل که پدر مادر نداره البته دیگه، نقش عظیم دارن. حالا اینا چیا هستن براتون عرض خواهیم کرد. در کتاب دائرة المعارف یهود، انسایکلوپدیا یوداسیا یعنی یهودیا، این مطلب راجع به این خانواده گفته شده. نگاه کنید، خاندان ثروتمند و نودوست که مشوق علم و هنر بوده و در تحقق امر یهود به ویژه در استقرار یهود در ارض اسرائیل و تأسیس دولت اسرائیل که خدا به حق پیغمبر زیروش بکنه انشاءالله سهم زیاد داشته است، نام روچیلت ها سالیان سال هم ضرب المثل تمول کرم نماد مثبت ثروت و نودوستی یهود در میان توده های یهود به ویژه در اروپای شرقی بوده و هم در شکل منفی نمادی کریه در نوشتار و تبلیغات ضد یهود کاربرد داشته. این البته طبیعتاً باید همینطور باشه دیگه، که دارت المعارف یهود از اینا بخواد خلاصه تعریف کنه. خب اینا چقدر داشتن؟ مارکس، بنیانگذار مارکسیسم، درباره خانواده روچیلد مطلبی نوشته، میگه تنها یکی از اعضای این خاندان میتواند تمامی سلطنت اتریش را بخرد. اینا به قرن 16 میلادی برمیگردند، داستانشون قرن 16 میلادی است. کی بوده؟ شخص به نام اسحاق الهاتان، جد بزرگ آلمانی اینا بوده. این روچیلد هم که بهشون میگن یا ریدشیلد، یعنی سپر قرمز. اینها چون مورد اذیت مسیحا قرار میگرفتن، برای اینکه اذیت نشون در خونهشون پارچه سرخی آویزون میکردن. با دیدن پارچه سرخ، حالا مسیحا چطور تغییر تصویر میدادن نمیدونم، برای آویزون میکردن. این از اونجا به عنوان خانواده روچیلد معروف شد. بنیانگذارشون یه بزرگیست، عرض کنم حضور شما، که به نام اسحاق الهاتان. خب یه فرزند داره به نام آمشل موسس. اون آمشل موسس یه بچه به نام مایر آمشل داره. به این ترتیب تاریخچه از اینجا شروع می شود، نه از قرن 16 به بعد. این قضیه آمشل مایر، فرزند مایر آمشله، در فرانکفورت ماند. ناتان مایر به انگلستان رفت، فرزندان دیگرش. یعقوب یا جیمز مایر به فرانسه رفت، به پاریس. کارل یا چارلز باز مایر در ناپل ایتالیا اقامت گزید و سالومان مایر به وین اتریش رفت. خب اینا کارشون چی بود؟ حالا اتریش رفتن، ایتالیا رفتن، انگلستان رفتن، فرانسه رفتن، همینا جا رفتن دیگه. کارشون چی بود؟ کارشون برنامه تاسیس بانک بود. در واقع بنیانگذاران رب، بخوایم بگیم اینجوری. یه مقدار هم لوازم عتیقه‌ای داشتن که اینها رو فروختن. از اون مسیر کلی ثروت گیرشون اومد. ثروت ها که گیرشون اومد، رفتن شروع کردن به ساختن چی؟ بانک درست کردن. و ظاهراً الان هم در خود آمریکا، در انگلستان، در فرانسه، بانک های متعددی مال همین هست، یعنی خانواده روچیلد. در میان این افرادی که براتون نام بردم من، این یک نفر هست که به نام ادموند جیمز روچیلد، این در انگلستان بود، برای اسکان یهودیان در فلسطین 70 میلیون فرانک طلا سرمایه گذاری کردش. اینو دارم، سرمایه گذاری کرده 70 میلیون توجه کردی فرانک طلا. اونا خیلی پول بوده این پوله. پس یه جای قضیه تلاشایی که کی کرد؟ تلاشایی که اون روزنامه‌نگار معروف کرد، هرسل کرد. یه طرف قضیه این خانواده روچیلد بودن. یکیشون فقط در این میان وارد شده، بقیهشون در جاهای دیگر، در کارهای دیگر، از نظر مسائل مالی و مادی فوق العاده اینها جلو بودن. و بعد هم وقتی نمیخونی سرگذشت اینها رو، برات یه همچین حرفایی میزنن، همچین تعریفایی میکنن. خاندان روچیلد، خاندانی با 5 ملیت مختلف، که درست البته، بانکداران، سرمایه‌داران افسانه‌ای، دارای کنترل عجیب بر مراکز اقتصادی و صنعتی، دارای پیوندهای عجیب و شبکه‌ای با یکدیگر، همینطور هم است. دارای نقش عمده، این مطلب خیلی مهمه، در اسکان یهود در اسرائیل. پول ایشون باعث شد که خلاصه بتوانند در اسرائیل هم چکاری بکنند. دیگر عاملی که باعث شد کشور اسرائیل تشکیل بشه، دخالت‌های دو تا کشوری است که در این کارا ید فولاد داشتند و دارند. این دو کشور، یک کشور انگلستانه، یک کشور هم کشور ایالات متحده آمریکا. الانش هم همین جوره، این ارتباطات برقرار هست. بعد براتون خواهیم عرض کرد از بزرگانی که وجود دارند در کارهای عمده هم دخالت میکنن، چجور یهودی‌ها در اونجا ورود کردن. کارهای حساس حساس رو هشن هم برای کسی جرأت نداره در آمریکا، در فرانسه، در انگلستان. این رئیس جمهور کردن نخست‌وزیر کرد در انگلستان آمد، اولین حرفش این بود ما باید حافظ منافع یهود و اسرائیل باشیم. این اولین حرفش بود. معلومه که از طرف اونا خلاصه و همینقدر بدانید مخارج انتخاب رئیس جمهور در آمریکا رو و هر دو کاندیدا یهودی ها میدن و کی جرأت داره بیا سر کار و خلاف خواست یهود حرف بزنه. ثروتمندای خیلی بزرگی داره اونجا، امکانات مادی خیلی زیاد و فراوانی داره، کی جرأت داره در اون جایی که یهودیان هستن خلاصه بخواد علیه یهود یک کلمه حرف بزنه. بزنه کارش تمامه. رفیق من داشتم که دکتری بود رفت آمریکا، برای من تعریف میکرد، میگفت در اونجا اگر بخوای در یک بیمارستانی مشغول کار بشی باید حتما در میان خلاصه گروه های یهودی اونجا نفوذ بکنی، ورود بکنی تا از طریق اونا بتونی وارد بشی. یک نفر رو نمیذارن از دکترها که بخواد بره در آمریکا خلاصه به عنوان شایستگی خودش، به عنوان برازندگی خودش صاحب یک پستی بشه در بیمارستان در آمریکا. اینجور رازیش حالا هست. بر صورت دیگر هم براتون بخونیم. یکی از دلایل عمده‌ای که موجب سکوت مطلق مورخین نسبت به نقش بانکداران بین المللی در تاریخ سیاسی جهان شده این است که روتشیلد ها یهودی بودن. لذا در این زمینه حرف نزدن، مگر نگفت ما باید مطبوعات تحت اختیار خودم در بیاریم. در مورد بانکداری و پدری که این بانک ها از گرده مردم در میارن بیرون هیچ کمتری مطلب گفته نشده است. به خاطر اینکه عناصر یهودی در این توطئه از یک شبکه گسترده جهانی موسوم به اتحادیه مبارزه با افترا به عنوان یک ابزار نیرومند استفاده کردن. چند تا مطلب در این زمینه وجود داره. مطلب اول اینه دستاویز مهمی که یهود رو حرکت داد بلکه بیان همراهی کنن، همکاری کنن در تشکیل یک دولت مستقل به نام دولت یهود، اول این بود. در بین مردم القا کردن که یهودیان در هر جا که هستن زیر دستن اینا، این همه در گوششو خوندن که شما نژاد برتر، نسل برتر، همه اینا هستی، ولی در هر جا بودن چی بودن؟ اینا زیر دست بودن. این حال رو در اونها ایجاد کردن که تکان بخورند برای تشکیل حکومت اسرائیل. این قضیه. دوم، مسئله افترا زدن. مردم به یهودی‌ها افترا نمی‌زدن، آنچه را که حقایق بود گاهی اوقات عنوان می‌کردن، یهودی‌ها از اینا بل می‌گرفتن. تحت عنوان چی؟ تحت عنوان افترا و افترا زدنده. میگه حالا قضیه اینجوریه، ما با اتحادیه مبارزه با افترا، مال خود یهودی‌ها است قضیه. هر کسی هم گفتم حداقل تو آمریکاش جرأت کنه در یهود بودن در نسبت به یهودی‌ها کمترین اعتراضی رو عنوان بکنه در روزنامه ها، از طریق روزنامه های وابسته به خودشون، از طریق روابط جمعی وابسته به خودشون که فتح و فرامون دارن دیگه، تمام اینها تمام ابزار رو به کار میزنن، اول بدنامش میکنند، به لحاظ شخصیتی اون رو میکوبندش، بدنامش میکنند. و اگر دست بر نداره نقشه های دیگری میچینند. جان اف کندی تو آمریکا کشتنش خیلی سال پیش، شاید بیش از 20 سال پیش. چی فهمید که کشندگان و قاتلان جان اف کندی کی بوده؟ ظاهر قضیه هم همینه، یه حرکتی، نوشته‌ای، سخنرانی، چیزی شبیه به این علیه یهودیان یا تمایل و نرمش سیاسی علیه یهودیان. نه چه میشه این؟ با این معامله رو با او کردن. کلینتون رو بخواستن باباشو به دستش بدن، گفتم نحوش هم چطوری بودش دیگه. و نیکسون به همین ترتیب واترگیت درست کردن براش. یعنی تمام ابزار در اختیارشونه که هر کس بخواد علیه یهود در هر جای دنیا کاری انجام بدهد، خلاصه از طریق تمام وابستگان به خودشون بعد از اون چی کار بکنن، چه بلایی سر او بیارن تا کنار بکشه. پس بنابراین جمع کنیم مطلب رو، سه تا عامل مهم، سه عامل مهم در تشکیل و بنیانگذاری حکومتی که نامش حکومت پوشالی اسرائیل هست، نقش عمده و اصلی و اولیه رو بازی کردن. اول مطلب تلاش های تئودور هرسل، روزنامه‌نگار اتریشی. گفتم براتون فردایی که این سمینار تمام شد، جمع کردن همه یهودیای عالم به دنبالش این حرف زد که من امروز بنا یک حکومت یهودی را نهادم. خلاصه این اولین نفر بود. مطلب دوم نفوذی که داشتند، اول و دوم پول فراوانی که داشتند، پول فراوانی که داشتند. خانواده روچیلتا، اتریش بودن، فرانسه بودن، ایتالیا بودن، انگلستان بودن، همینا رو بودن دیگه. و بعد ارتباطات با زمامداران، یکی از کاراشون خواص پول. البته وقتی پول دار شدی با همه کس میتونی ارتباط برقرار بکنی. اینا پولدارای حسابی بودن، حسابی بودن، حالا شما مثلا البته بازمانده هاشون با فرمان روایان، با حکما، عمرا، با گردانندگان حکومتی اینا پیوند برقرار میکردن، در نتیجه این پیوند نفوذ میکردن. شما حبیب القانیان خاطرتون نمیاد، پیرمرده مریض خاطرشون میاد دیگه، یک یهودی بود. این مملکت چی نداشت این آدم؟ چرا با دربار پهلوی ارتباط برقرار کرد؟ از اونجا اون ماجرا، یعنی بهش گفته بودن که برو جلو، هر جور می‌خوای بری برو. ارتباط در این حدا بودش، کشتنش برصورت، یعنی به درک واصلش کردن و همین ترتیب. در همه دنیا داستان همین جوره، در همه دنیا مطلب همین جوره. هر جا به یهودیان بخواد اعتراضی بشه، خلاصه دست‌های بسیار زیادی بلند می‌شود به دفاع از یهود. این داستان یهودی کشی حالا در جای خودش براتون عرض خواهیم کرد که چی کردن راجع به داستان یهودی کشی هیتلر. خلاصه این هولوکاست چی کرد؟ یهود تیتلر 6 میلیون یهودی را در کوره‌های آتش سوزی آشویتس لهستان همه رو کشت، بعدم داد دم آتش، خاکستر کردشون. هر کی بخواد علیه همین مطلب حرف بزنه، یک پیراهن عثمانی با این مطلب درست کردن که اون سرش ناپیدا. چون مظلومیم، ایتر گرفته 6 میلیون نفر ما رو کشته. بگید ببینم در اون زمان اصلا اروپا چقدر یهودی داشته؟ اصلا که خیلی از یهودی هم نرفتن، گرفته نشدن، بعضی یهودی هاش گرفته بودش. 6 میلیون کجا بوده اصلا؟ الان کل یهودیان عالم 15 میلیون نفر بیشتر، یعنی الان حالا با زاد و برد های فراوانشون، و 6 میلیون تو اونجا سوزونده شده. هر کس بخواد علیه این مطلب حرف بزنه، چون این شده یه مایه‌ای برای اینکه یهود حالت مظلومیت به خودش بگیره. البته خوشبختانه اعمال اسرائیل قشنگ مطلب رو لوسش کرد دیگه، مظلومیتی وجود نداره دیگه. اینقدر آدم کشتن در فلسطین، اینقدر کشتن، شکنجه ها و خیلی حرفای دیگری که حالا در آینده اشاره بیشترش با مدرک براتون عرض خواهیم کرد. از نظر من یهود بزرگترین خطر برای دنیاست، بزرگترین خطر کار داشته با بزرگترین خطر برای دنیاست. اگر انسانیت محترمه، اگر انسانیت جایگاه داره، و اگر این سخن قرآن کریم رو قبولش کنین، فقط کرم نابنی آدم، ما کرامت دادیم به فرزندان آدم، اگر کرامت انسانی به آن چیزی است که ادیان مقدس شمردن، باید به شما بگویم که یهودیان اولین و خطرناکترین دشمن کرامت انسانی هستند. از هیچ نوع، از هیچ نوع کاری برای رسیدن به اهداف دنیوی خودشون دریغ و مضایقه نمی کنند. این یارو که آمد کتاب نوشت، آیات شیطانی، خیال میکنین چی بود اسمش؟ سلمان رشدی. برداشت نمیشتی. خیال میکنین اونجایی که اینو منتشر کرد کجا بود؟ انتشارات پنگوان بود. مال یهودی هست. جایی که بحث حمله به پیغمبر اسلامه. به خود قرآن کریم هستی که. هر جا که شما حرکتی رو ببینید علیه قرآن کریم، علیه آیین مقدس اسلام، علیه تشیع، فرق نمی کنه. بدانی که در پشت قضیه یهودیان خوابیدن، ولا غیر، ولا غیر. اگر هم دیگرانی کرده باشند، این دیگران به اعتبار چه میکنن؟ به اعتبار اینکه یهود پشت سرشون هستن، یهودیا هولشون دادن. هر نوع، هنوز من معتقدم این داستانی که در لبنان رخ داد، اون انبارهای عجیب غریب بود، هنوزم معتقدم دست یهود تو کاره. حالا چه عاملی باعث میشه اینو نمیگن مطلب رو؟ من نمیدونم علت چیه، از چی میترسن نمیدونم این قضیه رو. هر جا که علیه دین ما و آیین ما و اعتقاد ما و مقدسات ما حمله صورت بگیره، مطمئنن از سوی یهود بوده. یهود با مسیحیت هم خوب نیست، اینو مطمئن باشید. هیچ مسیحا صاف زدن. یهود فقط به خاطر اینه که از قوه و قدرت و نفرات و افراد مسیحی در جهت کوبیدن ما استفاده بکنه. خود یهودی ها ذره تبلیغ ندارن. هیچ یک نفر رو من نشیدم در این 50 ساله، یک نفر رو ندیدم که تبلیغ به یهودی شدن شده باشه. چون میگن ما خالصیم، بقیه ناخالصن اصلا. دیگران رو بیاریم ناخالصا رو داخل خودمون بکنیم و نمیکنن این کار رو. یک نفر من ندیدم. و این مقداری که مسیحیان دارن تبلیغ میکنن، اگر دنبال ماجرا بگردیم و پیجویی بکنیم مطلب رو، خواهیم دید که پشت قضیه یهودی ها خوابیدن بازم. این خطر بزرگیه. براتون عرض کردم، تکرارشم میکنم، زمانی که وجود مقدس حضرت ولیه از ارواح و نافدا تشریف فرما بشود انشاءالله، دعا کنید در این ایام و لیالی واقعا قبل از هر دعایی که میکنید دعا بر فرج مهدی علیه السلام بکنید، چون تا اون نیاد دنیای ما بدتر از این حتما خواهد شد، که خوب نخواهد شد، مطمئن باشی. هر روز داره طرف از هم پاشیدگی این دنیا میره. الان داریم نگاه میکنیم و میبینیم هیچ جای دنیا امنیت نیستش، هیچ جاش نیستش. برسد او تشریف بیاورد، دو دسته هستند که در دشمنی با او درجه اول و دومند. دسته اول یهوده، همون حرفی که براتون زدیم، لتجدن اشد الناس عداوةً للذین آمنوا الیهود. قرآن میگه در میان دشمنان اسلام اونی که پیدا میکنه از همشون قرصتره، از همشون خلاصه صفتر هست، یهودی هستن. والذین اشرکوا، قرآن بعدن میگه، بعد مشتکان دشمنان شما هستن. اولیش اونه. و اما دومین دسته ای که هستن، همینی هستن که به نام سلفی معروفن، به نام وهابی معروفن. توجه کردی؟ که اینا به هیچ وجه، اینا مسلمان هم نیستن البته، اینا با شیعه به هیچ وجه ملل وجود خوب نمیشن. لذا این دو دسته با حضرت می جنگند و حضرت اونا را به جهنم خواهد فرستاد انشاءالله. یهود رو دست کم نگیریم انشاءالله. جلسات بعد نسبت خرابکاری و فسادهای اینها فراتون در زیل تیتر صهیونیسم البته، یعنی جهان خارجی یهود، مطالب دیگری رو عرض خواهیم کردش انشاءالله اگر زنده بمانیم. منتظریم، یه اول 10 دقیقه وقت داریم، اگر سوالی هست سوال مطرح بکنید، وگرنه بریم دنبال کارتون بپرسیم. خدا به حق پیغمبر، به حق حضرت ابا عبدالله الحسین، امر فرج و ظهور امام ما، مایه امید ما، پناه ما، حضرت بقیت الله، نجات دهنده جهان و برپا کننده حکومت عدل جهانی، همین لحظه و همین آن اصلاح بفرما. خدایا به تو رو به حق امام زمان قسم میدیم، از تمام کشورهای شیعه، از سر تمام مردم شیعه، این بلایی که نازل خودت فرموده، به حق امام زمان خدایا این بلا رو خودت از بین ببر. مملکت ما در پناه امام زمان از هر خطری حفظ بفرما. مشکلات اقتصادی این مردم شیعه را، این مردم درمانده شیعه را خدایا به شرف و همه مقربان درگاهت خودت برطرف بفرما. بالنبي وآله، والسلام عليكم ورحمة الله.